که ماش قبول شدم.
یادتونه چه حال هوایی داشتید اون سال؟
اون زمان کنکور مثل الان نبود، خیلی خیلی سخت بود. ما مثلا نه کلاس کنکوری داشتیم نه کتاب کنکوری داشتیم و خیلی با سختی ما درس میخونیم، چون وضعیت مالی ما هم خیلی هم مثلا تعلیف خیلی جدی هم نداشت. من یادم میاد کتابایی که من داشتم میخوندم کتابایی بود که قرضی از یکی از دوستان میگرفتم، کتابای کنکور. برنامه من زمانی بود که ایشون برنامه نداشت و خیلی سخت بود کنکور اون زمان و اینجوری نبود مثل الان که راحت بچه‌ها قبول میشن و میرن سر دانشگاه اینا. شرایط ما اینجوری بود.
شما رفتین دانشگاه رازی کرمانشاه، ثبت نام کردین و دوره کارشناسی رو شروع کردین و به پایان رسوندین.
بعد بله، سال 73 تا 77 من دانشگاه رازی بودم. بعد سال 77 دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضی کاربردی قبول شدم، فوق لیسانس، و اونجا رتبم خیلی خوب بود، رتبه پنجم کنکورم بودم اون زمان و اول انتخابم دانشگاه تربیت مدرس بود که تو اول انتخابم در فوق لیسانس قبول شدم.
بعدش چه اتفاقی افتاد؟
بعد ما دو سال و حدود شاید مثلا دو سال و دو سه ماه طول کشید. سال 79 بود فارغ التحصیل شدم از دانشگاه تربیت مدرس، بعد عضو هیئت علمی دانشگاه شدم و چند سالی هم یه مقدار درگیر کار اجرایی شدم. دو سالی وزارت علوم مسئولیت داشتم و 6 سال مدیر کل آی تی دانشگاه علمی کاربردی بودم و کنارش هم کارهای تدریس و تألیف هم انجام میدادم. حدود 20 تا من تألیف دارم تو کتاب، حدود 20 تا یا 22 تا مقاله ISI دارم و مقاله علمی پژوهشی دارم و شاید 20 تا مقاله کنفرانسی دارم تو این مدتی که کار کردم.
تا چه سالی شما مشغول کار اجرایی و کار تحقیق و تألیف بودید؟
از سال 79 تا سال 88 درگیری اجرایی داشتم و در کنارش هم کارهای علمی رو انجام میدادم و از سال 88 دکترامو شروع کردم. تا سال 92 دانشگاه تبریز رفتم دکترامو گرفتم. بعدم یک سال خورده ای هم دانشگاه فلوریدا بودم، به عنوان کار تحقیقاتی رفتم اونجا، به عنوان محقق اونجا کار کردم و بعد از برگشت از دانشگاه فلوریدا ایران من مسئولیت دانشگاه ادیبان رو داشتم و تا الان اونجا هستم.
دانشگاه ادیبان کدوم شهر؟
یه دانشگاه غیر انتفاعی هست، توی گرمسار هست، رئیس اونجا من الان و اونجا داریم مسئولیت کار دانشگاهیمون انجام میدیم.
میشه در مورد این دانشگاه بیشتر توضیح بدین؟
دانشگاه ادیبان که دانشگاه غیر انتفاعیه که از سال 85 شروع به کار کرده و 20 تا حدودا رشته کارشناسی ارشد ما اونجا داریم و 40 تا رشته کارشناسی داریم.
چه تفاوتی داره دانشگاه شما با دانشگاه‌های دیگه؟
یکی از گیرهای جدی که دانشگاه‌ها دارن در حال حاضر اینه که تبدیل شدن به تولید کننده های مدرک و کلی دانشجو و فارغ التحصیل داریم که اومدن از دانشگاه بیرون و عملاً یه مدرکی دارن که نمیتونه هیچ کاری باهاش بکنن و با کلی زار و مهارت لازمه رو ندارن. یکی از نکاتی که ما تو ادیبان ما شروع کردیم دو سه سالی و به حمدالله نتیجه خیلی خیلی خوبی هم گرفتیم یه طرح اشغالیه. ما اومدیم میگیم از ترم اول دانشجو باید وارد کارآموزی بشه، میگیم هفته یک روز در صنعت باش، هر کی سر رشته ای که هست. همزمان که اینا دارن میبینن ما در کنارش میگیم آقا نیازمندی که حالا احساس میکنیم بیا داخل مجموعهمون، ما بهتون یاد میگیم. میاد داخل مجموعهمون رایگان برای شما دوره‌های مهارتی متعدد میگذاریم و اینا رو آموزش میدیم تا اون مهارت لازمی که تو صنعت نیاز داره رو کسب بکنه. بعد همزمان که ترم تموم میشه ما اساتید کارآفرینی داریم، از این اساتید کارآفرینی خواهش میکنیم بیان بچه‌ها رو توجیه بکنن. بچه‌ها میگیم آقا شما باید کارآفرین باشید، استخدام کننده بشید تا استخدام شونده. ازشون خواهش میکنیم که بیان یه طرح کسب و کار بنویسن. این دوستان میان با اینکه تعدادشون خیلی کمه شروع میکنن به نوشتن طرح. بعد از سیده کارآفرینی میان این طرح رو تحلیل میکنن، میگه آقا اینجاش گیره، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن. دوباره میگه بابا یه ترم دیگه کار کن، آخر ترم یه طرح دیگه. یعنی ما چند ترم بچه‌ها رو دقیقا رامینگ دادیم. بعد از دو سال سه سال میگیم حالا واقعا بیان شرکت خودتون رو راه بندازید. ما مشاوره حقوقی بهشون میدیم، مشاوره مالی میدیم و اینا رو کمک میکنیم که شرکت واقعی برای خودشون راه بندازن. و گیرهایی که ممکنه که شما در عمل خیلی جاها گیر بکنید، تو مالیات، تو بیمه، تو خیلی جاهای دیگه، ما اینا رو کمکشون میکنیم تو دوره دانشجویی یاد بگیرن. و بعد از این اتفاق دیگه عملا این دانشجویی که میاد بیرون دیگه فارغ التحصیل صفر کیومتر نیست. ما الان چندین استارتاپ بسیار موفق از مجموعمون دادیم بیرون.
شما توی سالهایی که تحصیل میکردید هم توی دانشگاه‌های خوبی درس خوندید و همین که مدتی که خارج از ایران دانشگاه رفتید، فضاهای متفاوتی رو تجربه کردید. آیا این چیزی که الان دارید عملی میکنید توی دانشگاهی که خودتون مدیریتش رو به عهده دارید، نتیجه تجربه این دوتا فضای متفاوته و یا اینکه اون چیزی که به نظرتون نیاز جامعه است؟ یک فضای علمی رو شما تجربه کردید و توقع میره که توی دانشگاه مثلا یک فضای علمی صرف رو، به خصوص رشته خودتون که ریاضیه که کاملا نظریه و توقع میره که حالا بیشتر به مباحث نظری حالا شما اهمیت بدید. این کاری که الان دارید توی دانشگاه میکنید برگرفته از اون فضایی که خارج از ایران تجربه کردید و یا اینکه به نیاز جامعه نگاه کردید؟
واقعیتش اینه که چون من مسئله اجرایی مختلف داشتم تو حوزه‌های مختلف و با صنعتم زیاد ما تبادل داشتیم، مخصوصا دانشگاه میکار بودی که بودم، یک کپی وجود داره تو دانشگاه ها. دانشگاه بیشتر تئوری هن، این واقعیتی هم یه دانشگاه و اساسشون بر این بنا شده که یه بحث تئوری و پایه‌ای رو بیشتر آموزش بدن و قرار بوده که مثلا دانشگاه میکار بودی یا فنی حرفه‌ای وارد فضای فنی حرفه‌ای بشه، کلا مهارتی بشه و برای دانشگاه دیگه تو کشورمون خیلی اون جایگاهی که باید پیدا بکنن رو نتونستن یا ندیدن توش. به نظر میاد که نه دانشگاه میکار بردی موفق بوده، واقعیت موضوع، چون خود من چند سال کار کردم توش، من دانشگاه فنی حرفه‌ای و از این دانشگاه دولتی و دانشگاهی که به صورت آکادمیک دارن دانش رو بار میارن، به نظر خود من اینجوری میاد که موفق نیستن، چون خروجی ما خروج موفقی نیست. ما اومدیم دنبال رو کشورهای مثلا دیگه شدیم، کشورهایی که شاید پیشرفته و اینا، منتها واقعا این اتفاقی که اونجا داره میفته اینجا اتفاق نمیفته. ما تو کشور امریکا خیلی دانشگاهی که خود من ارتباط داشتم و دارم الان، اینا در مرزهای صنعتشون دارن حرکت میکنه دانشگاهشون، این دانشگاه دارن نیاز صنعت رو رفع میکنن و عملا دکترای فوق لیسانسی که دارن میگیرن با پروژه هایی که تو صنعت داره تعریف میشه. منتها کشور ما بسیار فاصله داره دانشگاه ما با صنعتمون، اصلا نیاز صنعت یه چیز دیگه است، دانشگاه برای خودش یه چیز دیگه داره میره. و خروجیای این که در اتفاق میفته الان با توجه به کثرت مراکز آموزشی، مراکز آموزشی بیشتر رقابت دارن توی این که دانشجو بگیرن و خروجی بدن یا پول کسب بکنن و این اتفاق خیلی بدیه متأسفانه توی کشور ما افتاده که به نظر میاد دو سه سالیه که یه قضی وزارت علوم برنامه‌ریزی کرده، یه قضی داریم رقابت رو یه کمتر داره میکنه. موتو این گپ وجود داره.
آقای دکتر، پس با این حساب خودتون از راهی که اومدید پشیمونید دیگه، از اینکه رشته محض خوندید، از اینکه جذب صنعت نشدید؟
نه، ببین واقعیتش اینه که من آخه کارم آموزشه، من ریاضی قرار نبوده که صنعت بره کار بکنه. من عشق تدریسه، یعنی من علاقه ای که از روز اول داشتم برای معلمی و در حقیقت فضای تدریس بوده از اول و تو همین فضا هستم. من اصلا ریاضی قرار نبوده که صنعت مثلا فلانجا کار بکنه، اصلا ریاضی بناش اینه که بیاد کار بکنه و اولین کار ما اینه که بیایم توزیع تدریس و آموزش کار بکنیم. ما تو کلیت دانشگاه که عرض کردم خدمتتون، ماها چون تو مسئولیت اجرایی قرار گرفتیم، درد رو خیلی جا داره می‌بینیم و لازمه که تصمیم بگیریم و بالاخره من اگه نخوام انجام بدم و یکی نخواد انجام بده، خب کی قراره این کارو انجام بده؟ من تو پوزیشن خودم دنبال اینم که بهترین کاری که میتونم انجام بدم برای جامعه هم دارم انجام میدم.
آقای دکتر، از راهی که از روزی که رفتین کنکور بدین تا امروز که به اینجا رسیدید طی کردید، راضی هستید؟
حتما، چرا که نه. بدترین چیزی که من به ذهنم میاد سکونه. همیشه تلاش کردم یه قدم برم جلو و خدا رو شکر اتفاقات خیلی خوبی هم تو زندگی خودم افتاده و فکر میکنم که تاثیرگذار بودم تو زندگی خیلی ها، اونایی که من تونستم در صورت کاری براشون انجام بدم. متا باز دارم برمیگشت عقب، شاید بکنی چیز دیگه مثلا انجام میداد بهتر میشد. متا سعی کردم اون چیزی که از دستم برمیاد انجام بدم.
کمی حال و هوای برنامه رو در ساعت دوم عوضش بکنیم، یک کمی با هم دیگه گپ و گفتمون رو خودمونی‌تر بکنیم. به ویژه که الان مصطفی یاوری آیین عزیز سردبیر بخش نجوم در استودیوست و میتونیم بخش نجوم رو با ایشون پی بگیریم.
ایستگاه نجوم.
ما بخش عمده ای از فرصتمون رو در بخش اول به گفتگو گذروندیم، لذا آیتم هامون خیلی هاشمون برای بخش دوم برنامه. خوشحالیم که مصطفی یاوری آینی عزیز در سردبیر بخش نجوممون در استودیوس و میتونیم اخبار نجوم رو از ایشون سراغ بگیریم. خیلی خوش اومدید مصطفی جان، در خدمتیم.
ممنونم، سلام خدمت شنوندگان محترم، هم سلام عرض میکنم. من دو تا خبر اصلی دارم که برای خبر اول ترجیح میدم که یه مقدار تاریخچه ای از نجوم رو بگم تا بعد به خبر برسیم.
بله.
تاریخچه رو میخوام از حدود سالهای 1920 شروع بکنم. توی سالهای 1920 برای اولین بار ادوین هابل یک دانشمندی که امروزه اسمش روی تلسکوپ فضایی هابل هم گذاشته شده، تونست کشف بکنه که قسمتی از چیزهایی که ما در آسمان میبینیم و قبل از اون بهشون سحابی گفته میشد، اینها کهکشانهایی هستن بسیار دورتر از ما. توی تاریخ نجوم این دوره رو اصطلاحا بهش دوره کهکشانی میگن، زمانی که ما فهمیدیم که کهکشانهایی از جمله کهکشان آندرومدا با فاصله بسیار زیادی از ما قرار دارند و این کهکشان‌ها خارج از کهکشان راه شیری ما هستند.
بله.
کهکشان‌های دیگری هم کشف شدند و جهان ما بسیار بزرگ شد. انقدر بزرگ که تعداد بسیار زیادی کهکشان رو حالا میتونستیم ببینیم و رصد بکنیم. تو 1927 همون هابل معروف تونست یه چیز دیگر رو هم کشف بکنه. اینکه این کهکشان‌ها دارن از ما دور میشن. چرا دور میشن رو چجوری کشف کرد؟ با یک اثری که بهش میگیم اثر داپلر. اثر داپلر رو ما یه زمانهایی تو کتاب‌های درسی ما که نوشته بود اثر داپلر رو چجوری ببینیم، این بود مسئلهش که وقتی قطار به ما نزدیک میشه و دور میشه صداش فرق داره. هیچ وقت ما قطار ندیده بودیم تو اون سالها. الان توی مترو من خودم اینو میتونم ببینم. وقتی دارم از پله برقی‌های مترو میرم پایین، قطاری که داره میره من قشنگ حس میکنم که این داره به ایستگاه میاد یا داره از ایستگاه دور میشه. من با اون صدایه و گوش من که عادت کرده به این ماجرا میتونم این دور شدن رو متوجه بشم. همین دور شدن در مورد کهکشانها هم بود. نور کهکشانها به سمت طیفهای قرمز حرکت میکرد. حالا این قصه رو برعکسش کردن و گفتن این کهکشان‌هایی که از ما دور میشه، اگه یه فیلم باشه و فیلم رو برعکس کنیم چی میشه؟ همه اینها به هم نزدیک میشن. این شد مدل اصلی کیهانشناسی که ما میشناسیمش. نظریه انفجار بزرگ از همینجا ساخته میشه. یه تعدادی از نظریه های مختلف کیهانشناسی و اختر فیزیکی که مبنای اصلیشون هم همین انفجار بزرگ یا مهبانگ یا بیگ بنگ بود، مجموعاً میشن اون چیزی که ما بهش میگیم مدل استاندارد کیهانشناسی. اینها یه سری نظریه های کوچیک و بعضن بزرگن که همدیگر رو همپوشانی دارن و دارن حمایت میکنن از هم، غالبا بینشون تناقضی نیست
و به نظر میرسه از مرحله نظریه تبدیل شدن بعضیاشون به تئوری های کاملا اثبات شده ای که امروز میشه بهشون استناد کرد،
بسیاری از اینها. ولی همچنان دانشمندان اینها رو مدل هایی برای عالم میبینن، یعنی مدل ریاضی و فیزیکی انسانی که داره روی زمین زندگی میکنه و خب به هیچ کدوم اینها دسترسی نداره. حتی اینها میتونن چیزهای عجیب غریبی رو هم پیش بینی کنن. مثلا طبق پیش بینی مدل انفجار بزرگ، دمای کل کیهان یه چیزی حدود 3 کلوینه. 3 کلوین یعنی منهای 270 درجه ما. یک دمای بسیار بسیار سرده، این دمای متوسط کیهانه. وقتی کیهان تو این دما باشه، یه تابشی خواهد داشت که این تابشه هم سالها پیش بینی میشد، یعنی اولین بار تو 1940 پیش بینی شد، ولی بسیار بعدتر تونست رصد بشه. ولی خب به هر حال باز این هم در همافزایی نظریه انفجار بزرگ. حالا چرا همه اینها رو گفتم؟ طبق نظریه انفجار بزرگ عمر عالم 13.8 میلیارد ساله، یک چیزی کمتر از 14 میلیارد سال. کیهان زمانهای کودکی، نوجوانی و بزرگسالی و تا به امروز داشته. ما برای اولین بار 39 تا کهکشان رو رصد کردیم که این کهکشان ها فاصله شون از ما 11 میلیارد ساله. یعنی چی؟ یعنی این کهکشان ها در 2 میلیارد سالگی کیهان طبق مدل ما به وجود اومدن و دارن زندگی میکنن. این یه تناقض توی مدل استاندارد ماست. هنوز نمیدونیم چرا، الان در حال اصلاحات جزئی مدل ها هستی، ولی خب به هر حال جز اولین بارهایی که مدل استاندارد کیهان شناسی که تقریبا همه جاهاش داشت با هم ساپورت می شد، یه مثال رصدی عجیب غریب، یعنی حتی یه مورد کهکشان،
یعنی ما کهکشان های نوپدید و نوظهوری رو داریم که در مرحله کودکی هنوز دارن
در مرحله کودکی کیهان به وجود اومدن. ما وقتی فاصله 11 میلیارد سالی رو میبینیم، یعنی
اثراتش رو ما 11 میلیارد سال بعد رو داریم، در گذشته رو داریم در رصد میکنیم.
اینا در حدود 2 میلیارد سالگی کیهان بودن و اون زمان احتمالا اصلا کهکشان‌های بالغ نمیتونستن شکل بگیرن، چون یه بخش دیگری از این ماجرا شیمی کیهان هم هست، اون اینکه در چه زمانی در چه ستاره‌هایی اتم‌های سنگین‌تر به وجود میان، اتم‌های سنگین‌تری که میتونن
تراکم ایجاد بکنن و در نهایت
سیاره‌ها رو بسازن. مثلا خود ما که تا اتم اورانیوم رو به صورت طبیعی روی زمین داریم، ما حاصل انفجارهای ستاره‌ای هستیم که میتونیم اینها رو داشته باشیم، وگرنه روی زمین امکان نبودش. این خبر اصلی. یه کوچولو هم راجع به خبره بگم، یه سری از این سایت های زرد هنوز داخل ایران نشده، فعلا سایت های زرد انگلیسی دارن کلا این ماجرا میبرن زیر سوال دیگه، که نه ناسا به ما دروغ میگفته، اصلا بیگ بنگ نبوده و از این جور چیزهایی که خیلی
به نظر میرسه همچنان ما در مقابل اون چیزی که بهش میگیم فضای پیرامونی خودمون بسیار 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 اندک میدانیم. حجم دانسته هامون نسبت به ندانسته هامون خیلی ناچیزه و واقعیت اینه که حجم نادانسته های ما بسیار زیاده. اهمیت ماجرا اما شنونده های عزیز از جنس به هر حال تاریخ شناسی یا از جنس کیهان شناسی به معنای یک هابی، به معنای یک لذت یا تفریح نیست، بلکه اتفاقا صورت مسئله برخلاف تصور ما بسیار گره خورده حیات ما بر روی این کره خاکی است. بریم به سراغ خبر دوم تا عرضمو کمی شاید ملموس‌تر بتونیم لمسش کنیم که چرا اینقدر این اخبار برای ما مهمه، شناخت این عالم برای ما مهم می‌شود.
خبر دوم رو می‌خوام راجع به زمین بگم، اما زمین باز از دیدگاه به عنوان یک سیاره در فضا، یعنی اتفاقات روی زمین، چیزهایی که به عنوان یک منجم می‌تونیم ببینیمش. همونطور که توی خبرها احتمالاً اکثر شنونده ها شنیدن، همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، قسمت های بسیار زیادی از جنگل های آمازون در حال سوختنه. توی برزیل قسمت های از مرز اکوادور و جاهایی مثل اون 4-5 کشور درگیرن.
بله.
حالا اینکه چرا این داره میسوزه، یه بخشش برمیگرده به اینکه آتش سوزی های عمدی بوده برای تبدیل جنگل های آمازون به زمین های کشاورزی و اینها رو که بذاریم کنار، ما وارد یک چرخه معیوبی شدیم که این چرخه معیوب رو میخوام توضیح بدم چه اتفاقی روی زمین میفته. وقتی این جنگل ها سوختن توی همین بازه اخیر، بازه کمتر از یک ماه، مقدار گاز CO2ی که وارد جو شده تقریبا برابر با کل گاز CO2ی که ما در دوره انقلاب صنعتی تا به امروز وارد جو کردیم.
یه بار دیگه خواهشم اینه که این هایلایت بشه، پررنگ بشه برای شنونده های عزیز. میزان گاز CO2ی که در طی جنگل سوزی اخیر در آمازون داره، در واقع میزان گاز CO2ی که آزاد شده از سوختن جنگل های آمازون، شما میفرمایید معادل کل گازهای CO2ی بوده که از انقلاب صنعتی تا به امروز ایجاد شده. یعنی 200 سال گذشته همه همتی که بشر برای نابودی زمین به خرج داده به اندازه همین سوختن جنگل های آمازون نمیتونسته موثر باشه.
اما این خود مسئله اصلی نیستش. مسئله اصلی اینه این CO2 قبلا چجوری جذب میشد؟ یه مقداری از CO2 که خب جذب اقیانوس ها میشه، یه مقداریش که تبدیل میشد توسط جنگل ها بود که CO2 رو تبدیل میکردن به اکسیژن. خود این جنگل دیگه وجود نداره.
و زمان هم نداره. تراکم زمانی هم فکر کنیم به اینکه ظرف کمتر از چند هفته داره این اتفاق میفته، در مقام مقایسه با تولید اون مجموعی از گازهای گلخانه‌ای که طی 200 سال در واقع ایجاد شدن و جنگل‌های وجود داشتن که بتوانن این تبدیل رو انجام بدن و اونو برگردونن به چرخه قابل حیات
و دوباره این CO2 وارد جو که میشه اثر گلخانه‌ای رو تشدید میکنه، باعث میشه که هوا گرمتر بشه. گرمتر شدن هوا دوباره باعث آتش سوزی توی فصل گرم میشه. یعنی عملاً یک چرخه معیوب منفی که داره همش و همش به نفع گلوبال وارمینگ و به ضرر ما آدم‌هایی که روی زمین زندگی می‌کنیم میره جلو.
از دست ندیم مطلب رو چون فرصتمونم اندکیه. فقط یه اشاره‌ای هم بکنیم که بیرون استودیو که با شما صحبت می‌کردم یه اشاره به این نکته شد که الان اتفاقی که داره می‌افته اینه که این ماجرا خیلی محرز، جدی و قطعی راجع به همه دنیا در حال شکل‌گیریه. یعنی نقاط آتش‌سوزی دنیا از جمله کشور خودمون متأسفانه تعدادش بسیار زیاده.
بله، نقشه هایی که الان آتش سوزی رو به صورت زنده نشون میدن وقتی نگاه بکنیم تقریبا همه دنیا در حال سوختنه. خب اینو ما توی هفته های پیش هم قابل پیش بینی بود دیگه، ما الان گرمترین حالت زمین در 2000 سال گذشته ایم و خب این کامل توی ایران هم چندین نقطه مختلف در حال سوختنه. بعضی جاها مهار شده، بعضی جاها فعلا جلوش گرفته شده که به جاهای دیگه سرایت نکنه. اما باز من خیلی نمیخوام وارد اخبار بشم چون اخبار کار ما نیست، بیشتر این سمت نجومیش رو میخوام ببینم. چیزی که من از اخبار برداشت میکنم اینه که ما سازوکاری برای پایش آتش سوزی در ایران نداریم متاسفانه. باز من توی اخبار خوندم که
نه پیشبینی و نه پایش.
نه پیشبینی و نه پایش. باز من خیلی تخصصی توی این زمینه ندارم که اصلا پیشبینی و پایشش باید دست چه کسی باشه، آیا اصلا جایی هست که مسئول مستقیم این باشه. ولی باز تو خبرها من اینجوری شنیدم که توی یکی از مناطق مدت زیادی آتش سوزی بود، مردم میگفتن آتش سوزیه، رسانه ها میگفتن آتش سوزیه، مسئول محلی اون منطقه تکذیب میکرد و میگفت نه آتش سوزی نیست، تا اینکه در نهایت امام جمعه محترم اون شهر وارد شد و گفت که ببینید جنگل داره میسوزه، واقعا ماجرایی نیست که من به عنوان مقام محلی بتونم اینو تکذیب بکنم. خب این نشون دهنده اینه که ما
تأسف و باور به این که ما با پدیده‌هایی داریم، راجع به پدیده‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که دیگه شاید پیش از موضوع محوری بحث امشب یعنی حوزه پزشکی، قبل از هر چیز حق تنفس ما رو داره تهدید می‌کنه و واقعیت اینه که نمیتونیم انتظار داشته باشیم بی تفاوت از کنارش عبور کنیم.
همینطوره.
خیلی خیلی ممنونم مصطفی جان از در حال اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادی. من امیدوارم که ما تا جایی که میتونیم حداقل در حد یک ترنگور باعث بشیم که یه مقداری تفکر و تعقل حاکم بشه و بعضی از مسئولینی که احیانا خدای نکرده صورت مسئله رو انقدر جدی نمیبینن کمی بیش از پیش جدی بگیرن صورت مسئله رو، بویژه با حضور این همه رسانه‌های جمعی که امروز به صورت کاملا توضیح شده در دست خبرنگارانی از جنس مردم هست و میتوانن این اخبار رو منعکس بکنن. خیلی ممنونم ازت.
متشکرم. ممنونم.
برقرار باشی. خیلی لطف کردی. خدا نگهدار. که شما آمدین داخل هیچ اشکالی نداره حاشاسن آقای عزیز، شما لطف میکنین چون ما به ویژه بخش دوم معمولا گپ و گفت داریم با مردم عزیزمون و خب صحبت که با آقای دکتر داشتم میکردم راجع به همین موضوع برنامه بود. من آقای دکتر فکر میکنم تو این چند دقیقه پیش رو بریم به سراغ اون بخشی که شما بهش اشاره گذرایی داشتین و این مقدار جدیتر بگیریمش، این که عوامل بیرونی بر حال شاخص‌های توجه جوانان ما با حوزه پزشکی مؤثر واقع شدند. چون بخشی که در ظاهر اولیه به قول خود دوستان میگن بر حال بیرونمون دیگران رو میسوزونه، تومون در داخلمون خودمون رو داره میسوزونه. حالا واقعیت اینه که از بیرون جوانای ما وقتی نگاه میکنن کما اینکه انبوه شرکت کنندگان داوطلبان کنکور در حوزه پزشکی گواه این ادعاست که از بیرون که نگاه میکنن احساس میکنن که پرستیژ اجتماعی، درآمد اقتصادی و البته رفاه نسبی و الگوی برحال بهینه در حیطه پزشکی مهیاست براشون و فکر میکنن که زندگی در حیطه پزشکی زندگی برحال مرفه و خوب و جالب و جذابی خواهد بود. اما از داخل وقتی نزدیک میشیم به بچه های حوزه پزشکی، برحال همه خانواده ها فکر میکنن به ویژه طبقه متوسط شهری تجربه دارن در اطرافیان، وقتی وارد این حوزه میشیم به معنای واقعی کلمه میبینیم اصلا این جنسی نیست و به شدت یک پزشک انسان از خود گذشته‌ای باید باشد که با عوامل متعددی باید به قول خودمون با شاید خیلی از پارامترهای زندگی عادی باید خداحافظی بکنه، اصلا شبیه آدم‌های معمولی نمیتونه زندگی بکنه. این آقای دکتر یه مقدار از شما بشنویم و بعد بریم سراغ این که این عناصر و عوامل به ویژه حوزه اقتصادی چقدر مؤثر بودند در انتخاب رشته پزشکی برای جوانان ما؟
بله، همونطور که فرمودید فشارهای اجتماعی معمولا خیلی مؤثره توی انتخاب رشته ها. خب بحث پزشکی به هر حال نه فقط کشور ما، خیلی از کشورهای دیگه درآمدی که در مشاغل پزشکی و مرتبط با پزشکی هست درآمدهای متوسط رو به بالایی هست و به هر حال اقبال به این رشته ها زیاد. در بعضی کشورها نه اومدن کنترل کردن اینها رو، مثلا کشور مثل سوئد که حتی بالاترین سطح سلامت دنیا رو داره، خب اختلاف های درآمدی خیلی کم شده، مثلا در حد 3 برابر، یعنی حد اکثر حقوق به حد اقل حقوق یا در اون دهک بالایی به دهک پایینی 3 برابر هستش.
خب عوامل عناصرش هم داشتن دیگه آقای دکتر، یک نظام اقتصادی چپ باعث شده که کل نظام سلامت دولتی باشد، لذا کاملا پارامترها در اختیار دولت بوده که بتوانن تنظیم بازار پرداخت رو انجام بده و سطح درآمدی رو بتونه کنترل بکنه.
یا مثلا کشوری مثل آمریکا، خب پزشکان از درآمدهای خیلی بالایی برخوردارن، در اساسای خاصی هستن که حتی 400 هزار دلار در سال درآمد دارن. کشور ما هم قاعدتا از این در واقع مستثنا نبوده. رشته‌های پزشکی هم خب از بیرون البته مردم نگاه میکنن، حالا من فقط یه مختصر خدمتتون توضیح بدم. خب دانشجو پزشکی وقتی وارد دانشگاه میشه 7 سال پزشکی میخونه، پزشکی عمومی میشه.
و یا این دوستان شنونده خواهش همینه، ببیجه جوانا اگر این ساعت شنونده ما هستن، این بخش خواهش همینه که توجه کنن چه اتفاقی برای یک دانشجوی پزشکی میفته در مقام مقایسه با بسیاری از رشته های تحصیلی و کاری دیگه.
7 سال میخونه پزشکی عمومی میشه، 2 سال حالا یا سربازی یا طرح رو دارن برای پزشکی عمومی، میشه 9 سال. بعد برای تخصص باید امتحان بدن که اگر همون سال اول قبول شی خودت من بالاخره 1 سال دیگه هم اتفاق میفته که این وسط میمونن تا امتحان بدن و شروع کنن، میشه 10 سال. بسته به تخصصی که قبول میشن بین 3 تا 5 سال دوره تخصصیشون، ما متوسطش رو میگیریم که 4 سال هست، میشه 14 سال. برای دوره تخصصشون باز حداقل 2 سال و بعضی رشته حالا تا 4 سال هم میتونه باشه، 2 سال باز تعهد در واقع اون رشته رو دارن، یه بعض مناطق هم به اندازه دوره تحصیلشون هستن، همون 4 سال میشه که عملا میشه 16 سال. 16 سال اگه فوق تخصص بخواد بگیره، باز رشته های فوق تخصص 2 تا 3 سال هست بسته به رشته و 2 برابر مدت تحصیل تا 3 برابر مدت تحصیل تعهد داره که 16 به اضافه، حالا ما 2 سال هم بگیریم 18 سال، 18 به اضافه 4 سال دوره تعهدش 22 سال. بله. خب مردم معمولا اون نوک هرم پزشکی رو میبینن که یه سری پزشکان معروفی هستن که درآمدهای خیلی بالایی دارن، تو هر شغلی همینطوره، یه سری افرادی هستن که به هر حال به دلایل مختلفی
موفق بودن، یک استثناء ممکنه وجود داشته باشه در اون میته اتفاق بیفته،
یعنی یا استعداد بوده یا رانتی بوده که داشتن یا به دلیلی موفق شدن و یه بازار کار خیلی خوبی دارن، اما همه جامعه پزشکی اینها نیستن و عملا ما تو حوزه پزشکی عمومی بسیار پزشکار داریم که خرج مطبشون ممکنه نتونن در بیارن، در این حد ممکنه که بازار کار بد باشه. خب از اون طرف تو تخصص ها هم باز همینطور، تخصص ها ممکنه حالا منو فکر میکنن که مثلا یه جراح درآمد خیلی خوبی داره، بله جراح درآمدش به نسبت رشته های غیر جراحی خوبه، اما رشته های جراحی عمر کوتاهی دارن، یعنی یه جراح تا یه سنی میتونه عمل کنه، بعد از یه سن دستش میلرزه، چشماش دیگه خوب نمیبینه، بنابراین یه دوره کوتاهی، وقتی حالا 35 سال 40 سالش شد خواست بره عمل بکنه دیگه تا 50-55 ممکنه بعدش دیگه نتونه عمل کنه.
بازه زمانی قابل استفاده از این تخصص به معنای واقعی کلمه میشود یک دوره 10 تا 15 ساله.
ما مصیبتی که کشورمون دچار شده اینه که مغزهای ما همه میان پزشکی
متاسفانه،
و پزشکی یه شغل خدماتیه، یعنی دفعه با اینکه متوسط رو به بالا میتونه این خدمت رو ارائه کنه، لزومی نداره کسی که تا IQ کشور هست بیاد پزشکی. به نظرم این افراد باید برن تو رشته های علوم پایه درس بخونن، زیر ساخته کشور رو درست کنن.
معمولا به شدت پزشکی، آقای دکتر اگر اشتباه میکنم این بخش خواهشم اینه تصحیح کنید، پزشکی یک رشته به شدت کاگنیتیوه، یعنی یک چیزی و دانشی است که از پیش به دست آمده، مبتنی بر اون دانش از پیش به دست آمده باید حرکت بکنه. اینکه لبه های دانشی رو ارتقا بدن عموما در حوزه های میان رشته ای اتفاق میفته، نه در حیطه لزوما و حتما و خود پزشکی به این معنا.
حالا دنیای امروز متحول شده، شاید این الان صفر نکنه، یعنی همه رشته الان دارن میرن با تکنولوژی های جدید با دانش جدید،
بله عرضم اینه که تلفیق میشن به معنای خالصش، در علم داره اتفاق میفته، در پیور ساینس داره اتفاق میفته، نه در هیته لزوما نظم کنم
همه با هم مرتبطن. بله فرمایش شما کاملا درسته، چون رشته با هم مرتبطن قاعدتا شاید نگیم خالص در پزشکی باشه، اما به هر حال داره اتفاق میفته این قضیه. و خب ما مغزامون باید برن فیزیک، شیمی، رشته های پایه رو بخونن بتونن صنعت کشور توسعه. ما الان نفتمون رو خام داریم صادر میکنیم
متاسفانه،
و این اشکال از مردم نیست، اشکال به نظر من از مسئولینیه که باید به این رشته ها بها بدن. کسی که بره شیمی بخونه باید تقویتش بکنن،
بله،
که این بره بدون پوزیشن شغلی داره، بعدن میره موقعیت شغلی خوبی داره، بره شیمی بخونه بتونه پتروشیمی اون رو توسعه بدیم، صنایع مرتبط رو توسعه بدیم، نفتمون خام نفروشیم.